متاسفانه اولادش خوب در نیامدن، کمی بنی عباس باشن، این از اولاد هم عبدالله ابن عباسن، اما خودش خیلی مرد بزرگواری بوده. ایشون میگوید که من و حدود 8 نفر دیگه، یا با هم 8 نفر میشدن، من یادم نیست 7 نفر یا 8 نفر، به هر حال میگه ما نشسته بودیم دور هم و با هم صحبت میکردیم، این مطلب مطرح شد که ای کاش ما میدانستیم که خداوند از چه کاری و از چه عملی خوشش میاد ما اون رو انجام بدیم. چون اینا بالاخره واجباتشون رو انجام میدادن، مستحباتشون رو انجام میدادن، رعایت میکردن، مکروهات رو مرتکب نشن، گناه نکنن. حالا دور هم نشسته بودن که ما ای کاش میدانستیم خداوند چه عملی رو دوست داره که ما اون رو انجام بدیم. من خودم اینطوری فکر میکنم خودم که شاید اینا خیال کرده بودن که هرچی خدا و پیغمبر فرموده دیگه الحمدلله موفق بودن انجام دادن، حالا میخوان به خدا بگن چیز دیگه هم داری که ما انجام بدیم یا نه. یعنی تو این حرف یه مطلبی هست، یه مقدار جنبه خودنمایی هم داره. مثل کسی که مثلا میگه آقا بیا ماشینم رو هل بده، شما میری ماشینش رو هل میده، بعد میگه آقا دیگه کاری نداری. یعنی چی دیگه کاری نداری؟ یعنی من دیگه سنگ تموم برات گذاشتم، حالا اگه تو دیگه کار دیگه داری، که او بگه نه خیر، خیلی ممنون، متشکرم، زحمت کشیدی. ها یعنی این درخواست یه درخواستی است که توش یه ادعایی هم خوابیده. به هر حال نقد میکنن، ابن عباس میگه من و اون چند نفر پیش هم نشسته بودیم، به همدیگه میگفتیم که ای کاش که ما میدانستیم خداوند از چه کاری خوشش میاد که ما اون رو انجام بدیم. گفت طولی نکشید، حالا این بحث چند بار بینشون رد و بدل شده، گفت این آیه نازل شد، بسم الله الرحمن الرحیم، با سبح لله شروع میشه، بعد داره که یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. این حرف، این که لم تقولون ما لا تفعلون، اشاره به اینه که حرفتون با عملتون فرق میکنه. اگر من بخوام دستوری رو بدم، شما نمیتونید اجرا بکنید. تو حرف چرا؟ حرف خوب میزنید، اما تو عمل که شد، وقت دیگه کم میارید. معمولا افرادی که ادعا میکنن همینطورن، یعنی خالین که ادعا میکنن، اگه پر باشن ادعا نمیکنن. گفتن وقتی درخواست کرده بودن که مردم تو اهواز بیان خون بدن برای جبهه ها، خب افراد می رفتن بی سر صدا خون می دادن. یه جوانی خیلی ادعاش می شد، هی به همه می گفت که من برم اونجا قسمت یه جبهه رو فقط با خون خودم تأمین می کنم. وقتی اومد بیمارستان، یه 2-3 نفرم همراهش بود، دکتر گفت چقدر خون ازت بگیریم؟ گفت چقدر؟ لوله کشی کنید به جبهه. آره. گفت دکتر به اونا گفت که این فکر نکنم توان خون دادن رو داشته باشه، حالا یه کیسه 250 cc براش بگذارید، اگه پرش کرد یکی دیگه هم براش میگذاریم، ولی من نمیبینم تو چهرش. گفت خوابید، عرض کنم مقداری که خونش رفت بیهوش شد. دکتر به افراد گفت قطعش کنی، قطعش کنی، این ممکنه خدا نکرده به مردنش بیانجامه. از حرفاش معلومه که این تو خالیه، اونطوری نیست که داره میگه. آره. کلی عرض کنم که شربت بهش دادن، تزریقاتی براش انجام دادن، به هوش اومد، بعد گفت دیگه خون نمیخواید برای جبهه؟ گفتن مرد حسابی، تو 250 cc هم پر نکردی، حالا تازه هنوزم میگی دیگه خون نمیخواید، خیال کرد دیگه آره جبهه حسابی پر شده از خون یه آقا، دیگه حالا میگن بقیه‌ش هم نگه دار برای جنگ با روسیه مثلا اون زمان با شوروی. آیه نازل شد که لم تقولون ما لا تفعلون، میخواد یه اشاره ای کنه به ما که حواستون باشه که باید کلامتون مصدق قولتون باشه نه مقدم قولتون، یعنی حرفاتون جلوتر از عملتون نباشه، تصدیق کننده ی عمل باشه. شما خیلیتون سنتون نمیخوره به جنگ، به زمان جنگ، اون موقع خیلی ها تو روزنامه ها تو رسانه های دیگه اعلام میکردن که حضرت امام دستور بده الان ما در ادارمون رو میبندیم، در وزارت رو میبندیم، میریم جبهه. یک کسی اومد اعلام کرد گفت بابا شما برید جبهه بعد به امام اعلام کنید آقا ما اومدیم، بمونیم یا برگردیم، ببین امام چی میگه. شما تو تهران موندید میگید که اگر امام دستور بده وای اگر خمینی حکم جهادم دهد، میگه نه اول برید اونجا از اونجا به امام پیام بدید نه از اینجا، از اینجا پیام ندید، یعنی عمل بکنید بعد حرفتون تصدیق کننده عملتون باشه، نه حرفتون پیش از عمل باشه که معلوم نیست آیا عمل دنبالش بیاد یا نیاد. ابن عباس میگه آیه نازل شد که یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. خب اینا عرب بودن، کلام قرآن رو هم حالیشون میشد. این آیه هم به جای اینکه مثلا آیه نازل بشه تشکر ازشون بکنه، میگه چرا حرفی میزنید که عمل نکنید. سبک خداوند اتفاقا در قرآن تشکر از دیگرانه، اگر یه جایی تشکر نکرد معلومه یه ریگی توی کفشه. و الا مثلا حضرت علی علیه السلام در رکوع انگشتر داشت به اون فقیر، غیر او 4-5 نفری هم که تو مسجد بودن هیچ کس متوجه نشد. آیه نازل میشه آی مردم بدانید ولی شما سرپرست شما خداست و پیغمبر و اون کسی که در رکوع زکات میده، چون علی رو میشناسه که هیچ نه ادعایی داره نه میگه من آدم خوبیم نه چی، میگه من بنده خدام انجام میدم، وظیفه‌مو انجام میدم. و یا آیات دیگری که وجود داره در مدح مثلا اهل مکه و یا عرض کنم در مدح اهل مدینه که خداوند متعال مثلا درباره اهل مکه که هجرت کردن به مدینه خیلی جالبه بیان میکنه که اونهایی که زندگیشون رها کردن به خاطر خدا و حرکت کردن آمدن مدینه، خدا میفهمد اولئک هم صادقون، یه اینا راست میگن، برای اینکه اینا حاضر شدن به خاطر خدا زندگی هاشون رو رها کنن. اینا درست میگن، معلومه اینا خدا رو دوست دارن، چون آدم وقتی چیزی رو دوست داره بقیه رو فدای او میکنه. مثلا پدر و مادری که بچه‌شون رو دوست دارن پول و طلاشون هم دوست دارن، اما اگر بچه مریض شد پول رو خرج میکنن که بچه خوب بشه، معلومه بچه رو بیشتر از پولشون دوست دارن. اما اگر نه، یه پدری مادری خدا نکرده طوری بود هی میگفت حالا که درمونگاه ها تعطیلن حالا بذارم درمونگاه خیریه کی باز میشه تا بچه رو ببریم، گر بابا بچه داره بیهوش میشه از تب، تا حالا منتظری تا روز یکشنبه دوشنبه بشه که خیریه باز میشه مجانی هست وقت ببری؟ این معلومه که بچه‌شو بیشتر از پولش دوست نداره. خداوند می‌فرماید که اولئک هم صادقون، اون افرادی که مهاجرت کردن از مکه و آمدن مدینه زندگی‌هاشون اونجا رها کردن، اونا که میگن ما مسلمانیم اونا راست میگن، علامت صداقتشون همینه که حاضر شدن خدا رو نگه دارن بقیه رو رها کنن. اهل مدینه رو هم که خدا تعریف ازشون میکنه باز تو همون آیاتی که مربوط به مهاجرته، انصار رو هم خدا تعریف میکنه که میفرماید اونهایی که مسلمانای دیگر رو شریک خودشون قرار دادن، سهمیهشون رو از خودشون بیشتر بهشون دادن، اولائک هم المفلحون، اونا رستگارن. یعنی اگر کسی میخواد عاقبت کارش رو ببینه، باید ببینه نسبت به دیگران از مسلمان ها چقدر حاضر گذشت بکنه، چقدر حاضر خدمت بکنه، نه اینکه خودش هم سهمی توش داشته باشه ها، نه، به عنوان کمک برای ترقی دیگران. این چقدر حاضره، خدا میفرماید اینا رستگارن. حالا این آیه شریفه که ابن عباس میگه نازل شد بعد حرف ما که گفتیم ای کاش میدانستیم خداوند چه عملی رو دوست میداره ما همون انجام بدیم، آیه نازل شد لمت قولونه ما لا تفعلون، چرا حرفی میزنید که انجام نمیدید؟ بعد آیه بعدش بیان کرد، مثل که به من بگن که حاج آقا شما توی مسابقه شرکت نکن، به جایی نمیرسی. من میگم چرا؟ میگه خب مسابقه شروع شده، بفرمای الله برو. وقت من تو زمستان بود با ماشین خودم داشتم میرفتم کرمانشاه، مسجدی از مساجد مسجد امام حسین عراق، جا ماشین رو نگه داشتم بیرون نماز خوندم تو مسجد، آمدم دیدم که آره ماشین حواسم نبوده یه جاییه که اونجا رو کنده بودن و برای گاز و اینا خاک ریخته بودن و گل شده بود، ماشین تپیده تو گل، یه قدی گاز دادیم دیدیم ماشین بدتر شد در نمیاد. گفتن که حاج آقا الان برادرش میاریم. بسیجی ها رفتن عرض کنم که لنکروز گردن بستنش، خود لنکروز هم گیر کرد تو همو گل، نتونست ما رو در بیاره. گفتن حاج آقا عرض کنم که مگه یه کمپرسی باشه که هر دو ماشین رو بتونه در بیاره؟ حالا کی بره کمپرسی باره تو این برفای؟ خود من رفتم دیدم که آره کنار قهوه خونه یه کمپرسی پارک شده، راننده هم پشت فرمونه، انگار میخواست بره یا تازه اومده بود میخواست پیاده شه. من گفتم همین طوری نمیشه ازش درخواست بکنم، ممکنه عذر بیاره. سلام کردیم و اونم خیلی با ما گرم گرفت، بفهمید حاج آقا. گفتم اومدم یه سوالی ازتون بکنم، سوالم اینه اگه یه وقت یه جایی ماشینی گیر کرده باشه از شما کمک بخواد میرید کمکش کنید؟ گفت چه دوگره؟ مثلا تو گل گیر کرده، تو برف گیر کرده. گفت آره حاج آقا با کمال میل. گفتم خلاص من بیای ماشین من اینجا تو کوچه گیر کرده دیگه نمیتونست نیاد، بنده خدا اومد و حالا از شما چه پنهان، کمپرسی هم اومد و یه قدی گاز داد اونم گیر کرد. خیلی عجیب. گفتن که حاج آقا یه خونه ای هست آقای خاکی نژاد، فامیلش هم یادم مونده، عرض کنم که او لودر داره. هیچی، با این راننده کمپرسی رفتیم در خونه شون، تو را میگه حاج آقا تو رو خدا یه کاری بکن، این ماشین مال خودم نیست، صاحبکار خیال میکنه من رفتم کار کردم پولاشو تو جیب خودم گذاشتم، خبر نداره که ماشین گیر کرده. هیچی، رفتیم با هم بالاخره راننده رو خونش رو سوال کردیم و آقای خاکی نژاد هم گفتن آره لودر اینجاست حاج آقا، ولی رانندهش نیست. راننده کجاست؟ هیچی، آدرس دادن رفتیم من و این راننده کمپرسی در خونش. آره صداش زدیم و اومدیم و ماشین رو در برد. میخوام حالا خدمت شما بگم اگر ما از اول بهش گفته بودیم بیا کمک کن، من کار دارم چیز اینا، اول سوال ازش کردیم که اگر چه این چیزی بشه حاضری کمک بکنی؟ گفت بله. گفتی حالا لطفا تشریف بیا. حالا قرآن اول میفرماید که لمت قولون ما لا تفعلون، چرا شما حرفی میزنید که عمل نمی کنید؟ ابن عباس لابد میگه ما اتفاقا هرچی حرف زدیم عمل کردیم، خدا چه سوال کرده؟ خدا فرمود که کیو دوست داره؟ فرمود ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص. خداوند میخواهید بفهمید کیا رو دوست داره؟ اون افرادی رو دوست داره که در راه خدا می جنگن، اونم به صورت یک عرض کنم که خط قوی که مثل فلز به هم بافته محکم باشه، یعنی هیچ راه نفوذی برای دشمن نگذاشته باشه، یعنی هیچ کدوم خواب نباشن، هیچ قسمتی از جبهه خالی از نیرو نباشه. خدا اینجور آدم ها رو دوست داره که تو او صفه، تو او خط مقدمن. به قول ما ابن عباس میگه ما همچی شرمنده شدیم دیم هیچ کدوم از او هشت نفر علیه حرفا نیستن. حالا اگر خدا فرموده بود که نماز شب عید فطر رو من از همه بیشتر دوست دارم که رکعت اول 1000 مرتبه سوره قل هو الله داره، یکی از علما پرسیده بود، حالا آدم شوخی بود، پرسیده بود حاج آقا امشب شب عید فطر نمازی داره؟ فرمود بله یه نمازی داره اگر بتونی بخونی. گفت آره حاج آقا شب بلند و منم الحمدلله توان عبادت دارم میخونم. چند رکعته؟ گفت 2 رکعته. گفت 2 رکعت که چیزی نیست، میخونم مثل نماز صبحه. بله ولی فرق داره. فرقش چیه؟ گفت فرقش اینه که رکعت اول بعد از وللظالین 1000 مرتبه سوره قل هو الله احد داره. گفت عجب آجا 1000 مرتبه؟ گفت بله. دید خیلی براش سخته بخونه. گفت حالا بپرسیم رکعت دوم چیه، ما که نمیتونیم انجام بدیم، بپرسیم. گفت حاج آقا رکعت دوم چی؟ گفت رکعت دوم اگه زنده موندی یه قل هو الله. حالا این تو 1000 مرتبه بخونی معلوم نیست چی میشه. ابن عباس میگه ما به همدیگه نگاه کردیم دیدیم این عملی که خدا بهمون پیشنهاد کرده، یالا اگه مرد میدانید خدا اینو دوست داره، یالا بریزید تو جبه. ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیلی صفا که انهم بنیان مرصوص.